بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه و شب شهادت 3 ساله حضرت ابا عبدالله الحسین جناب رقیه خاتون باب الحوائج، نیت کنیم اسامی ما هم در زمره زائران و زیارت کنندگانشون قرار بگیرد. زیارت به معنای ملاقات روحی بود، پس تمرکز کنیم، توجه کنیم و سلامی از روی ادب و اخلاص و احترام عرضه بداریم بر آستان مقدس ابی عبدالله الحسین سید الکونین، باشد تا نام ما هم در زمره زوار حضرت سید الشهدا قرار گیرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. شب جمعه است، شب استجابت دعا، ساعات و لحظات هم ساعات و لحظات استجابت دعاست. عرض سلام داشتیم بر ابی عبدالله، دلهامون جلا و صفا گرفت. با این دلهای صاف شده دعا کنیم، طلب کنیم ظهور منتقم سید الشهدا رو، باشد تا با ظهورش قلب جریح دار مادرش فاطمه زهرا آرامش یابد. تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. مدت هاست بر سر خانه گسترده قرآن کریم، تنها به یکی از آیات کریمه قرآن کریم داریم ارتزاق میکنیم. آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد، آیه ایست که اگر فهم معنا و مفهوم اون رو در زندگیمون متوجه بشیم و شاهد باشیم، صراط مستقیم الهی رو یافتیم و در اون صراط مشغول حرکت هستیم. اما اگر شؤون منذر، انذار دهنده و هادیان امت رو، هدایتگران امت رو متوجه نشیم، اصولا در صراط مستقیم قرار نگرفتیم. ما هرچه سعی کردیم بحث‌های دو دهه محرممون رو از این آیه فاصله بگیریم، مباحث دیگری رو تذکر بدیم، حیفمون اومد. دیدیم انقدر نکته و مطلب در ذیل آیه انما انت منذر و لکل قوم هاد درباره هدایتگران الهی وجود داره که حالا ما سر سفره اونها هستیم. اما عزیزان من، مهم شنیدن این مطالب نیست، مهم به کار بستن این حقایقه، مهم ایمان آوردن و حرکت کردن در این مسیره. و الا بسیاری از انسانها از بنده و شما امام زمان شناستر بوده و هستند. معرفتی که قاتلان ابی عبدالله الحسین به ایشون داشتند خیلی بیشتر از معرفت من و شماست نسبت به سید الشهدا. در زیر این گنبد کبود چه کسی رو میشناسید که حقیقتاً شب قدر رو، اون شب تقدیر رو بشناسه؟ بله، حقیقت شب قدر رو یک انسانی معرفت داشته باشه کامل نداریم، کسی رو نمیشناسیم. امام صادق ارواح نافداه فرمودند قاتل فاطمه زهرا حقیقت شب قدر رو میشناخت. حقیقت شب قدر رو که ما امروز اگر بخوایم یک کسی رو بگیم حتما واقف است و میشناسد حقیقت شب قدر رو، فقط باید بگیم وجود نازنین حجت ابن الحسن، درست شد؟ اما امام صادق میفرمایند قاتل صدیقه طاهره حقیقت شب قدر رو به ماه و حقه میشناخت. قاتل فاطمه زهرا هم هست. روز عاشورا قتله سید الشهدا یه عده‌ایشون عامی بودن، عوام بودن، یه عده‌ایشون خاص بودن. شبر ابن ذلجوشن وقتی وارد گودی قتلگاه شد با سید الشهدا یه مکالمه کوتاه داره. وقتی شروع کرد صحبت کردن با سید الشهدا، اومدن خودشونو معرفی بفرمایند، گفت نمیخواد زحمت بکشی، خودتو خسته نکن، به تعبیر ما من تو رو خوب میشناسم، نه تو رو خوب میشناسم، جد تو رسول الله رو هم خوب میشناسم، نه جد تو رسول الله، پدرت علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان رو هم خوب میشناسم، نه پدرت رو، مادرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا محبوبه رسول الله رو هم من خوب میشناسم. خطر اینجاست. یه عده عوامن نمیدانن، خب نمیدانن، مستضعفن، اما یه عده میدانند، میشناسند، عمل نمی کنند. نکند من و شما جزو دسته کسانی باشیم که حق رو شناختیم اما عمل نکردیم. در اون صورت خسرت دنیا ول آخره هستیم. اونی که نشناخت مستضعفه، خدا شاید بهش رحم کنه، اما اونی که شناخت کج رفت، شناخت کافر شد، شناخت پوشاند، شناخت روی خودش رو کج کرد، اون حسابش با کرام الکاتبین. روایت عجیبه در اصول کافی مرحوم کلینی، از رو براتون بخونم. می‌فرمایند که کتاب الحجه باب و معرفت الامام و راد علیه، باب این که لزوم شناخت و معرفت حجت هر زمان که اون هدایتگر است، لکل قوم هاد، او رو بشناسی. خب چی کار کنی اگه شناختی؟ و رد کنی همه امورت رو به او. آب میخوایی بخوری با او چک کنی، کاسبی میخوایی بکنی با او چک کنی، معامله میخوایی بکنی با او چک کنی، ازدواج میخوایی بکنی با او چک کنی، تحصیل میخوایی بکنی با او چک کنی، ببینی رضایت او در این معامله، در این ازدواج، در این حرکت هست یا نیست. ابی حمزه، همین ابی حمزه سومالی مشهور که دعاش رو داریم، مناجاتش رو داریم، ایشون میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم یبن رسول الله معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودن که انما یعبد الله من یعرف الله، به تحقیق که کسی تنها خدا را عبادت خواهد کرد که خدا را بشناسد. عبادت های ما عبادت چیست؟ عبادت الفاظ، عبادت تصورات ذهنی ماست. ما بچه بودیم یه تصوری از خدا داشتیم، یک خدا بزرگه، دستش چند کیلومتره، پاش چند صد هزار متره. مثلا گاهی دیدید، من دیده بودم تو دوران بچگی یه تیکه ابر بزرگی که یه شکل و شمایلی هم تو آسمون داشت، بچه ها رو حساب بچگی میگفتن این مثل خداست، این چقدر بزرگه، این خداست. ما یه تصوری از خدا تو ذهن مبارکمون نقش بسته، بزرگتر شدیم، خدا رو بزرگترش کردیم. یه مورچه‌ای که شاخ و پا و دست دراز و بلند داره، حالا هر چقدر ما بزرگتر میشیم، فهممون از اطرافمون، اکنافمون بیشتر میشه، اون خدا رو هم بزرگتر فقط فرض میکنیم، اما در حقیقت یک تصور، یک تصویر، یه عکس ذهنی داریم. شما در نماز میایستید به چی توجه میکنید؟ بله؟ در نماز به چی توجه میکنی؟ به هیچ چی توجه میکنی؟ بله؟ تصوری که از خدا داریم، درست شد؟ تصوری که از خدا داریم در مقابلش میایستیم، میگیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، میریم تا آخر نماز دیگه، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، درست شد؟ تو بچگیمون یه تصور از خدا داریم، بزرگسالیمون هم یک تصور دیگری. حالا از نگاه مکتب اهل بیت این فرمایش جناب عالی چه جایگاهی داره؟ بله؟ بت پرستی، شرک. کسی که خدا را تصور کند مشرک، کسی که خدا را تعقل کند مشرک، کسی که خدا را توهم کند مشرکه. هم شرک داره هم کفر داره. لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء. خدا را به هر چیزی که تصور کنید، کوچک و بزرگ، عظیم، اعظم، اون خدا نیست. هر چی که تصور میکنید درباره خدا، همین الان فکر بکنید تا به حال چی رو تصور میکردید موقع نماز خوندن؟ هر چیزی رو که تصور کردید اون خدا نیست. دور باید گرفت کلام امام صادق علیه السلام رو، خودش که اجل و شأنن است، فرمودند که کلما میزتموه به اوهامکم، بشر یک توان و جسم ظاهری داره، این جسمش یه توانمندی ویژه‌ای داره، 50 کیلو، 60 کیلو، 100 کیلو بار میتونه بلند بکنه، حد جسمی، قدرت جسمی من و شماست، قدرت فکری من و شما چقدره؟ بی نهایت. فکر انسان چقدر عظیمه، تا کجا، چه چیزی رو نمیتونی در موردش فکر کنی؟ هر چیزی بگم فکر میکنی در موردش، درست شد؟ این قدرت فکر بشر. قدرت عقل بشر چقدره؟ وسیع تر. تعقلات بشری، قدرت وهم بشر، توهم، دیدی میگم فلانی توهم میزنه، توهم انقدر قویه، انقدر قویه که چیزی رو که نیست میگی دیدم هست، این قدرت توهمه. بالاتر از توهم و خیال آیا بشر قدرتی داره؟ نه، قدرت های روحیش. جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه می فرماید کل ما میزتموه، میز از تمیز میاد، تمیز یعنی تشخیص، ممیز. دیدید میگن بچه سن ممیزه، یعنی چیزی نیست که تشخیص میده. بعد تشخیص هر چقدر دقیق تر باشه، دقتش عالی تر باشه، اون شدت تمیزش بیشتره. یعنی چی؟ شما این وقتی میری نخود لوبیا بخری، 10 گرم 20 گرم 50 گرم هم گاهی ممکنه بالا پایین بشه، فروشنده میگه خدا برکت ورد و برو، درسته؟ ولی طلا میری بخری اینجوری محاسبه میکنه با همون ترازو، با همون باسکولی که تو بازار آهن فروشا توناژ آهن وزن میکنن، طلا رو هم رو همون میگذارن. اون ممکنه 10 کیلوگرم خطا داشته باشه، ولی ترازوی زرگر چقدر خطا داشته باشه؟ پس بالاتر از قدرت وهم و توهم خداوند در بشر قرار نداده است. امام صادق میفرماید کل ما میزتموه، خوب دقت بکنید، کل ما میزتموه به اوهامکم، هر چیزی رو که در مورد خدا، نه تصور، بالاتر از تصور، چی؟ وهم، وهم، هر چیزی رو که درباره خدا توهم کنید، خیال کنید، به اوهام کن. بعد در چه صورتی؟ فی ادق معانی. یعنی چی؟ گفتیم باسکول آهن فروش ممکنه 10 کیلوگرم بالا پایین بشه، انحراف داشته باشه، اشکالی نداره. طلا فروش چی؟ میشه سرد. ترازوهای اتمی که برای کارهای محاسبات دقیق مثلا سفینه های فضایی محاسبه میشه چی؟ میدونید اینا انقدر دقیقن که اگر این ذراتی رو که تو هوا میبینیم، ذرات میکرونی، اینا رو میتونن وزن کنن. امام صادق میفرماید درباره خدا، خداشناسی توحید دیگه، میخوایم توحید رو داریم از زبان هادی میگیم، هدایتگر، چون توحید رو هدایتگر باید معرفی کنه. توحید رو از من و ایکس و ایگرگ و زد شما حق ندارید یاد بگیرید، اصول دینتونه، اصل دین تقلیدی نیست. تمام مراجع عظام بزرگواران همه و همه اولین حکم رساله های عملیه چیه؟ تقلید در اصول دین جایز نیست، بلکه مسلمان باید از روی تحقیق، از روی یقین به اصول دینش آگاهی پیدا بکنه. حالا امام صادق داره میفرماید برادر من کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی. ترازوی بالاتر از زرگر میشناسی؟ بله، این ترازویی که گفتم ترازوی اتمیه که این ذرات معلق میکرونی رو هوا رو هم میتونه وزن کنه. فی ادق معانی، در دقیق ترین حالت ممکن بخوای وهمت رو طوری مدیریت کنی، به قول فرنگی ها فوکوس کنی روی حقیقتی به نام توحید، بگی آها این خداست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این خداست. فی ادق معانی امام صادق میفرماید فهو مصنوع مثلکم، اون چیزی رو که تو وهم خودت ساختی فکر کردی خداست، او یه بتیست، در سازندش کیه؟ شما. کجا ساختی؟ اینجا. فهو مصنوع مثلکم. بعد حضرت تهدیدشون رو میفرماین مردود الیکم، خدا رد میکنه، تو دهنت میزنه اگر چون این تصوری از خدا داشته باشی در نمازت میخوای بیستی الله اکبر، یه نقطه ای روی خدای بزرگ، حکمت چیه؟ مشرک، یه خدای خارجیه، خارج از حد تعطیل و تشبیه داریم که انشاءالله رزقمون بشه برسیم بهش، این توحید رو یه خود باز کنیم. یه خدای ذهنی داری، این همون خدا ذهنی است که گفتم اون رفیق ما میگفت تو هند رفتم پیش اون رئیس بت پرستان هند، گفت میدونی فرق من و شما چیه؟ ما خدامون رو تاخچه است در مقابلش تعظیم میکنیم، سجده میکنیم، شما خداتون تو مغزتونه. هر دو بت پرستیم، هر دو بت پرستیم. برادر این نمازهای ما اشکال داره اگر با تصور خدا صورت گرفته باشه. هر چیزی رو اگر از خدای لاشریک تصور کنی مشرک، توهم کنی بالاتر از تصور مشرک. باید بریم در خونه مبین، در خونه هدایتگر، ببینیم که این توحید چیه. حالا ایشون میگه که اومدم، ابی حمزه سمالی میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام سوال میکنم که یا ابن رسول الله، این معرفت الله که عبادت خدام تو دلش قرار میگیره چیه؟ حضرت فرمودن انما، به تحقیق فقط، یعبد الله من یعرف الله. اولا هر کسی که میخواد خدا رو عبادت کنه باید خدا رو بشناسد. چرا مثال تصور ذهنی زدم؟ میخواستم تلنگر بزنم خدا را نمیشناسیم اگر خدا را تصور کنیم. هر فکری که درباره خدا داشته باشیم او خدا نیست. شیئون به خلاف الاشیاء، خدا از بابت تنگی قافیه، دیدید؟ از بابت تنگی قافیه اهل بیت اجازه دادن در مورد خدا بگیم شیئون، یه چیزی. اما از باب تنگی قافیه است، حواست باشه، شیئون لا کل اشیاء. این شیئه، این میکروفون، این میزم شیئه، جناب عالی و سروران من هم شیئ هستیم، این منبر مقدس هم شیئه، خدام شیئی است مثل ما، لیسا کمثلهی شی، شیئون لاکل اشیاء. خدای واقعیته، چون اگه نتونی بگی شی دیگه چی میخوای بگی؟ میمونی، درست شد؟ اما لاکل اشیاء، هر شیئی رو که فکر کنی، توهم کنی، عظمت، کهکشان، قدرت، او خدا نیست. شیئون به خلاف الاشیاء، شیئیست غیر از اشیاء دیگه. شیئون لا کل اشیاء، اینا کلمات حجت های خداست، دارم براتون در بحث توحید میگه. بنابراین آقای ابی حمزه سمالی، میخوای خدا رو عبادت بکنی باید معرفتش رو پیدا کنی. ابی حمزه میگه که سوال کردم، فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضلالا. اگر اینایی که پس شما با این تعریفی که از توحید شما میفرمایید، مردم که اینو نمیشناسن، این خدا رو نمیشناسن، اینا بر ضلالت و گمراهی ان. حضرت فرمودن چند سال نماز خوندی؟ چند تا حج رفتی؟ چقدر روزه گرفتی؟ برادر خدا شوخی نداره. صبح یه جایی بودیم، یکی از این مناطق آموزش پرورش، بعضی از این مدیران مدارس بودن، دیدم که یکیشون یه بحث مهمی رو داشتم میگفتم، این بنده خدا هی مثل این بچه‌ها که این پا اون پا می‌کردن، می‌خواستش که سوال ذهنی خودش رو بگیره و بره. گفتم شما می‌خوای بری بفرمایید، مجلس رو به هم نزن. این دوره‌ای که اومدی با تمام دوره‌هایی که در طول عمرت اومدی تفاوتش اینه، تو همه اون دوره اومده بودی یه چیز یاد بگیری، یه امتحان بدی، یه نمره بگیری، بری ارتقای پست بگیری. گفت شما چی میخواین یاد بدین؟ گفتم من میخوام یه چیزی یادت بدم که هم به درد دنیات بخوره، هم شب اول قبرت اگه اینو بفهمی جواب بدی، قبرت میشه روضتون من ریاض الجنه. گفت اگر یاد نگیرم، گفتم قبرت میشه حفرتون من حفر النار. جا خورد. خدا شوخی با کسی نداره برادر. با این به قول امروزی ها جنگولک بازی ها و شلوغ بازی هام خدا کسی رو بهشتی نمی کنه. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. معرفت الله رو باید بریم در خونه کیات بگیریم. الان امام داره می فرماید، پس یبن رسول الله، این کسانی که این همه مردم اینجوری نماز می خونن، یه تصوری از خدا دارن، یه تصویری، یه عظمتی تو ذهنشون، تو مغزشون، تو مخشون فکر میکنن، اون رو پرستش میکنن. حضرت فرمودن همشون زلالن. قلت و جوئلت و فداک فما معرفت الله، پس معرفت الله چیه؟ شما بفرمایید ما بفهمیم، یاد بگیریم از شما. شما باب اللهید، دری هستید که شناخت خدا از طریق شما ممکنه. برادر چند سال شما تو این حسینیه دارید زحمت میکشین؟ اگه توحیدمون رو نتونیم درست کنیم که واویلا، حسینیه میاییم حسین حسین میکنیم برای اینکه پای مکتب اهل بیت بنشینیم یاد بگیریم معارفشون رو. یبن رسول الله شما بفرمایید معرفت الله چیست؟ پس امام ببینید سوال چیه؟ ما معرفت الله. جمله دیگه هم داشت، کلمه دیگه هم بود تو این سوال. آیا پرسید ما معرفت الرسول؟ نه. پرسید ما معرفت الامام؟ نه. پرسید ما معرفت الدین؟ نه. سوال چی بود؟ ما معرفت الله، معرفت الله، معرفت الله، معرفت خدا چیست؟ ببینید امام چی میفرمه. قال علیه السلام تصدیق الله عز و جل، تصدیق خدا. امام نفرمودند اثبات خدا. نکته داره ها، تمام این درسایی که تو این دانشگاه و کلاسای معارف و کتابهای معارف و بینش اسلامی و اینا رو میخونید، این فرمایش امام به چالش میکشه. تصدیق الله. تصدیق یعنی چی؟ بله؟ اعتراف کردن، قبول کردن. اثبات یعنی چی؟ ثابت کردن. اصلا ثابت کن خدا هست، من میگم نیست. بله؟ نه ما اثبات نداریم اصلا، ما در مکتب اهل بیت اثبات نداریم. اثبات مال شیء است که در مورد شک وجود داره. تشکیک داری میگه بیا اثبات کن. رفتی دادگاه ادعا کردی این ملک مال منه، میگه بیا اثبات کن، دلایل بیار، براهین بیار تا به نفع تو حکم بدم. تصدیق مال چیه؟ شما یه حقی رو میشناسی، تاییدش میکنی، تصدیقش میکنی که درسته، این حق منم قبول دارم. پس در مکتب اهل بیت معرفت الله تصدیقی است نه اثباتی. تمام علمای کلام متکلمین ما بحث توحید رو چی میگیرن؟ اثباتی میگیرن. بله؟ چی؟ تصدیق مقابل کفرانه. بله. یا داریم بعضی روایات شکر، شکر یعنی اظهار، کفر یعنی پوشاندن، پنهان کردن، قایم کردن. پس کافر برادر شاخ و دم نداره، هر حقی رو که یافتی حق پوشاندی کافری. نقطه مقابل شکر، هر حقی رو فهمیدی حق اظهار کردی، اقرار کردی، تصدیق کردی آقا این حق، حق داره میگه ولو به ضرر منه. شما بنده شاکر خداوند هستید. حالا از امام داره سوال میکنه که آقا معرفت الله چی؟ حضرت میفرمایند تصدیق الله. تصدیق الله تصدیق کنم حق خدا رو دیگه. تا ابو حمزه اومد جمله بعدی رو سوال بکنه، حضرت فرمودن صبر کن تموم نشده، مگه نپرسیدی معرفت الله؟ ببخشید آقا ادامه داره، بفرمایید سراپا گوشم، شما بفرمایید. حضرت فرمودن تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسول الله. عنایت بفرمایید. آقا معرفت خدا چیست؟ مگه پرسید معرفت رسول چیست؟ مگه پرسید معرفت امام چیست؟ مگه پرسید معرفت دین چیست؟ میگه معرفت خدا چیست؟ امام میفرماید معرفت الله، تصدیق الله و تصدیق رسول الله و تصدیق و موالات علی و اعتمام بهی و به ائمه الهدى. توحید یعنی چی؟ توحید، توحید یعنی توحید و نبوت و امامت. توحید یعنی این. امام میخواد اینو جا بندازه. کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله موحد نشده. اگر گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تمام فقها میگن حکم اسلام برش جاری و مترتب میشه، خونش حفظه، مالش محفوظه، جانش محفوظه، آبروش محفوظه. اما این معرف، این توحید داره؟ نه. نبوت داره؟ نه. خیلی مهمه ها. یه فرمایش امام رو دارم سعی میکنم ای بازش کنم، سادش کنم، خوب جا بیفته. آقا پس کسی که توحید داره بگه اشهد ان لا اله الا الله موحده دیگه، خیر تو مکتب اهل بیت خیر. شما میخوای بگی یا هر کسی دیگه میخواد بگه موحده بگه، امام باقر علیه السلام میفرماید این موحد نیست. در چه شرایطی موحد میشه؟ توحید الله یعنی تصدیق الله، تصدیق رسول الله و تصدیق علی ابن ابی طالب و الائمه من ولده. کسی که اینها رو با هم داره اهل بیت به این آدم میگن موحد، در غیر این صورت فلا. حالا با این متر، با این سانت، با این شاغول تو جامعه متر کن، چند تا موحد داریم؟ دقت فرمودی؟ کلام من نیست تو. راوی ابی حمزه سومالی، دیگه از این موثق تر آدم میشناسی؟ گوینده کلام باقر علم رسول الله، امام باقر علیه السلام. خب پس آقا توحید شد چی؟ توحید شد تصدیق خدا، تصدیق رسول الله، تصدیق ائمه خدا یک به یک، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، سید الشهدا، بیا تا امام زنده امروز. در هر کدوم اینا شک کردی مرخصی. میخوای پیغمبر باش خوبه، آدم عادی نباش. میخوای نبی الله باش خوبه، بالاتر بگم، میخوای صفی الله باش، انتخاب شده خدا. یک لحظه مکس کرد آدم ابوالبشر در تأیید و تصدیق امام زمان من و شما حضرت مهدی علیه السلام، یک لحظه جبرئیل میگه یک لحظه مکس کرد، فلم نجد له از ما، دیدیم نه این فایده نداره. جبرئیل، بله یا الله، از مقام اولوالعزمی آدم ابوالبشر رو ساقط کن. رسول رو تصدیق کرده ها، الله رو که تصدیق کرده. خوب دقت کنید، توحید آدم مشکل داره. پیغمبر رو تصدیق کرده، علی ابن ابی طالب رو تصدیق کرده، امام مجتبی رو تصدیق کرده، سید الشهدا رو تصدیق کرده، تک تک تصدیق کرده، تصدیق کرده، تصدیق کرده، به حجت ابن الحسن رسیده. یک لحظه مکس کرده، ولم نجد له از ما. معنای آیه اینه، مبین باید بگه چی بود اون عزمی که آدم نداشت اما نوح داشت، ابراهیم داشت، موسی داشت، عیسی داشت، اینا شدن اولوالعزم. چی بود؟ یک لحظه مکس کرد در قبول امامت و تبعیت خودش از امام زمان. با این عین کلام من نیست، حرف سنگینه، هی میاد تو زبونم بدم بیرون، مهم میبینم باید توضیح بدم که وقتی ثقلش اذیتتون نکنه، کلام من نیست. بنابراین توحید آدم ابوالبشر مشکل داره، دقت کردید؟ پس تصدیق خدا، تصدیق رسول الله، تصدیق امیر المؤمنین تا ائمه. اون توضیحو بدم، آدم ابوالبشر توحیدش مشکل داشت، فردا نرید بگید فلانی گفتش که آدم مسلمون نبود توحیدش مشکل داشت، توحیدش مشکل داشت، بلا فاصله استغفار کرد، توبه کرد، تاب آدم، آدم توبه کرد، یک لحظه مکس کرد، بعد توبه کرد، گریه کرد، به این پنج تن خدا رو قسم داد، خدا عفوش کرد. روشن باشه، ندید بیرون بگید فلانی گفت آدم خلاصه تا الان ما فکر میکردیم پیغمبر مسلمون فلان مشکل داشت. خیر، یک لحظه فنسیه، آدم فراموش کرد عهدی رو که بسته بود، یک لحظه به خودش واگذاشته شد. چی شد؟ مکس کرد. خدا به حق محمد و آل محمد لحظه ای ما رو به خودمون وا نگذارد. برادر من دیدم آدم هایی که یک لحظه 60 سال درست را رفتن، درست حرکت کردن، یک لحظه، یک امتحان خدا ازشون گرفت، رد شدن، رفت پیکارش. اینی که زیاد سر رو خاک بگذارید، سر رو سجده بگذارید، بگید اللهم اجعل عواقب امورنا خیر، خیرم من نمیدونم چیه، خدا خودت میدونی چیه، عاقبت ما رو به خیر کن. خب آقا پس اگر کسی تصدیق کرد رسول الله و خدا و ائمه رو، این دیگه موحده، معرفت الله داره، امام فرمودن خیر، دیگه چی میخواد؟ والبراءت الالله عز وجل من عدوهم ها کوا یعرف الله عز وجل. خدا رو میخوای بشناسی، تصدیق خدا، تصدیق رسول الله، هر چی که فرموده، هر چی که فرموده. برادر دینداری با ملعب بازی و جفتک چارگوش زدن های ما جور در نمیاد. دینداری، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، میگفت به ریش من و پیرن شما نیست، ها، به ریش من و سبیل شما نیست. دین، خدا دینداری خواست. الان برادرمون داشت میپرسید قبل از اینکه بیام خدمت شما راجع به یکی از این وام ها و کارهای مالی که داشتم میکردم، گفتم حرامه راست. اگه حکم خدا رو میخواید حرامه، حالا دیگران هرچی میخوان بگن، من نمیدونم، من مسئول دین خودم هستم. اما برادرها این مضاربه های صدی چند، وام های سود های 20% و 18% و 22% و اینا حرامه. برکت رو اولین چیزی که از زندگیتون میبره این هاست. همه این مراجع اعظام هم میفرماید حرامه ها، از شخص مقام معظم رهبری تا مراجعی که الان در قم داریم یا در نجف داریم. دقت فرمودی؟ خب برادر نمیشه، اون وقت من میخوام معرفت الله داشته باشم، با این معرفت الله بمیرم، تصدیق کنم خدا رو، تصدیق کنم رسول الله رو، تصدیق کنم امیرالمؤمنین رو. نمیذاره اینا. مال حرام کاری میکنه من سر سیدالشهدا رو میبرم، چه برسه تصدیقش بخوام بکنم. یادتونه دیگه علی ابن الحسین اومد خطبه خوند، هر چه زجه زد این مردم تکون نخوردن، آب تو دلشون تکون نخورد. سید و شهدا فرمودن پسرم انقدر مال حرام خوردن، اینا دیگه حرف حق به سینه‌شون نمی نشیند، به قلبشون نمی نشیند، روحشون نجس. مراقبت کنید این دو روز عمر. برادر هر کس باورش شد خدا رزاق است، سراغ حرام نمیره. کسی سراغ حرام میره که باورش نیست خدا رزاق است. برادر هر وقت باورمون شد از گرسنگی، اگه ایمان به خدا داشته باشیم نمیمیریم، اون وقت هرس نمیزنیم، هرس نمیزنیم. گفتم به عزیزمون ما جانماز آب نمیکشیم ها، کسی هم توصیه به کاری که خودمون نکنیم معمولا نمیکنیم. گفتم میام یه معامله‌ای، همین دو هفته پیش، 10 روز پیش بود، یک عدد بسیار سنگینی، گفتن داری ضرر میکنی، یا باید یه وام بگیری از یکی از این بانک‌ها که ضرر نکنی، یا ضرر میکنی، ضرر هنگفت، عددش خیلی زیاده. گفتم که من یه عمری دارم به مردم میگم حرام نخورید، خودم برم حرام بخورم، نمیخوام. ضرر میکنی، خیلی میلیون تومن ضرر، بازار دیگه همش که سود نمیشه، یه روز سود یه روز هم ضرر دیگه، ها؟ کسی که ارزه یه ضرر نداره، جرأت ضرر نداره که تو بازار نباید بیاد که. ما یه روز سود کردیم، حالا امروز هم ضرر میکنیم، ولی مال حرام نمیگذارم تو زندگیم بیاد. خیلی از دوستان ما بودن، خیلی هم مذهبی بودن، خیلی هم ولایی هستن، خیلی هم آدم خوبی هستن، تای دلشون هی به من میگفتن نه نکن، بذار این وام رو بگیریم برات. گفتم من نمیکنم. 100 میلیون ضرر میشه، 200 میلیون ضرر میشه، هر چی که ضرر میشه بشه. تا امروز گرسنه نموندیم به برکت سیدالشهدا و امام زمان. از امروز به بعدم آبرو رو کی داده خود اونم حفظ کنه. والا بسترش و مقدماتش برای ماها، بالاخره ما رو میشناسن، بعضی احترام بر ما قائلن، خیلی دنبال اینن که همچین خدماتی به ما بکنن، ما رو جهنمی کنن، ما هی مقاومت میکنیم. آه خدا خیرتون بده، ما از این واما نمیخوایم. این واما اومده که برکت از زندگی ها رفته، این واما اومده که سنت رسول الله دیگه غریب شده، قرض الحسنه کسی به کسی نمیده، به هر قدر که داری. من الکلام یجر الکلام میشه، ولی خوبه دوستان جوانترم ببینن یاد بگیرن، این نکته تربیتیه. این صندوقای قرض الحسنه قدیم بیشتر بود، حالا الحمدلله دیگه بانک مرکزی میخواد این کار خیرم جمع کنه. مثل این که چند تا صندوق قرض الحسنه هاش رو میشناسین؟ قدیمی هاشون رو میشه اسم ببرین؟ احسن. خیلیه، بالای فکر میکنم 1000 خورده ای رسمیاش داد. حالا غیر رسمی که وقتی تو خانواده‌ام یه صندوق قرض الحسنه ایده درست میکنن، خیلی هم سنت حسنه این کارا رو بکنید. به داد فک و فامیلتون برسید، نگذارید محتاج بانک‌ها بشن، برن نزول بگیرن تو خونه‌شون، آتیش بیارن. مؤسس، اولین مؤسس صندوق‌های قرض الحسنه در دنیا، خدا حفظش کنه، خدا خیرش بده، استاد من بود، یکی از اساتید بنده بود، هنوزم هست. ایشون تعریف میکرد تو دوران دبیرستانش اولین صندوق قرض الحسنه رو راه اندازی کرده بود. خوب دقت بکنید، بچه مایه‌دار و بچه پولدار شمال شهری هم نبود، بچه ته خیابون بیسیم میدون خراسون. از ایشون میپرسیدم که حضرت استاد چی شد که شما قرض الحسنه راه اندازی کردید؟ سنت رو کی گذاشت؟ اولین صندوق قرض الحسنه رو ایشون تأسیس کرد، بعدها پخش شد تو شهرهای دیگه، مساجد، مدارس، نمیدونم حیات، اینا صندوق قرض الحسنه رو انداختن. تا روز قیامت هر صندوق قرض الحسنه ای که تأسیس بشه، دست هر مسلمانی گرفته بشه، اول تو نامه عمل ایشون میره. گاهی خدا یه توفیقی میده، تو نیکی میکنه، در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. به من گفتن که من دبیرستان میرفتم، وضعمون متوسط و وضعمون خوب نبود، ولی من زرنگ بودم. صبح میرفتم مدرسه، بعد از ظهر میرفتم بازار پادویی میکردم. پدرم گفته بود که خرج تحصیلت رو باید خودت در بیاری. قدیم زیاد بود، الان شماها متاسفانه عادت کردید دست طرف خودش بچه دار شده هنوز دستش تو جیب بابا هست. قدیم اینطور نبود، ایه سنی که میگذشت دیگه آقازاده باید خرج پدر و مادرم میداد، خجالت بکشید. اینا رو گفتم که خجالت بکشید. آها، آره، دقت فرمودی. بعد جدی سنت های بدی داره تو ماها میاد. خلاصه ایشون تعریف میکرد، گفتش که من بعد از ظهر میرفتم پادویی میکردم بازار، پدرم گفته بود خرج دفتر و مداد تو باید خودت بدی. ما میرفتیم بازار پادویی میکردیم، یواش یواش دیدم که من پول دفتر مدادم خودم در میارم، یه چیزی هم اضافه میمونه برام. تو کلاسمون یه رفیقی داشتم، دو تا میز اونورتر من میشست. این بندهای خدا خانواده مستضعفی بودن، فقیر بودن. تو تهیه قلم و کاغذش انقدر مشکل داشت که یه روز به من گفت فلانی من میخوام ترک تحصیل باید بکنم، دیگه باید برم سر کار. گفتم چرا؟ گفت پول قلم و کاغذ ندارم. بسیار خوب. یه فکری کردم و گفتم که فقط مشکلت قلم و کاغذ؟ گفت آره دیگه، این قلم و کاغذ جور بشه بقیهش دیگه، حالا رفت آمد مدرسه است، میرم میام بالاخره. گفتم که قلم و کاغذ مثلا چقدر میشه؟ اون موقع قصه ماله تقریبا 50 خورده ای سال پیشه، 60 سال پیشه. گفت قلم و کاغذ میشه مثلا 5 تومن برای امسال من. گفتم اگه یه کسی پیدا بشه، نگفتم من، گفتم اگه یه کسی پیدا بشه 5 تومن بهت بده، میتونی هفته ای 5000 بدی بهش برگردونی؟ هفته ای 5000. گفت یه خورده حساب کتاب کرد و گفتش که آره، هفته 5000 رو میتونم بدم. گفتم خیلی خوب، این 5 تومن خدمت شما، اینو برو خرج قلم و کاغذ و دفترت بکن برای مدرسه، مدرسه تو ترک نکن، ادامه تحصیل بده، هفته 5000 بیار بده من. گفت پول کیه؟ گفتم تو چیکار داری؟ یه کسی گذاشته پیش من، گفته من اینو کسی نیاز داشت بهش قرض بده. گفت هفته اول دادیم پول، این رفت و خوشحال شد و قلم و کاغذشو گرفت و ادامه تحصیل داره میده دیگه. گو هفته اول 5000ش رو داد، هفته دوم داد، هفته سوم یادش رفت بده، هفته چهارم دوباره اومد بده. گفتم هفته پیش ندادی؟ گفت دادم. گفتم ببین ندادی؟ گفت دادم. گفتم خیلی خوب، بلدم چیکار کنم. گفت رفتم خونه و یه مش ورق پاره پیدا کردم، اینا رو منظم بریدم و یه سوزنم بهش زدم و اولین دفترچه اقساط در کشور رو ایشون درست کرده بود، پرداخت قسطای قرض الحسنه. گفت روش تاریخ زدم، با خودکار تاریخ زدم، مثلا امروز چندم بود؟ 6/9/93. بعدی کی باید بده؟ تاریخ بعدی. اینا رو تاریخ زدم، اومدم فرداش گفتم ببین داداش، ما سر 5000 رفاقتمون رو به هم نزنیم، برای اینکه نه دعوامون بشه، نه تو بگی دادم، نه من بگم ندادی، این رسیده دست تو، هر کدوم اینا رو که آوردی دادی، یه دونه از اینا رو بده من امضا کنم، برو به سلامت. گفت رفت و دیگه می آورد هر هفته 5000 می داد. گفت ما اونور این 5000 رو داشت برمیگشت، ما هم که از اونور پادویی بازار داشتیم میکردیم، غیرت و همت رو ببینید. هی این دیدیم که الحمدلله خدا برکت انگار انداخت، این پولای ما داره میزاد، نزول نگرفتیم. برادر قرض الحسنه، میدونید قرض الحسنه از بخشش و عطا اجر و ثوابش خیلی بیشتره، یعنی شما اگه ببخشی یه پولی رو به کسی تا قرض بدی، ثواب قرض بیشتره، خدا دوست داره. قرض احیا میکنه یه فرد رو، صدقه ممکنه بدی بری. گذشت و گفتش که یادیم این پولا برکت کرد. به این رفیقمون گفتم ببینم تو کلاس خودمون کسی دیگه رو میشناسی لنگ باشه؟ گفت مثلا فلانی هم هست. گفتم به فلانی هم بگو بیاد پیش من. گذشت و چند وقت بعد تو مدرسه گشتیم، تو مدرسه دیدیم 7-8 تا دیگه بچه‌ای که مستحق پول قلم و کاغذن پیدا شدن. گفت من یواش یواش 5-6 تا دفترچه قسط دیگه داشتم. خدام برکت میده. تو قرض گفتم خدا برکت گذاشته، قرض الحسنه. ما اینا رو گذاشتیم و یه روز داشتیم حساب کتابامون می‌کردیم، آخر زنگ خورده بود، داشتیم حساب کتابامون می‌کردیم، از دفتر اومدن گفتن مدیر کارت داره. یا ابوالفضل عباس چی شده؟ قدیم میگفتن مدیر یعنی چوب و فلک. گفت ما پوشیدیم رفتیم تو، خیلی ترس و لرز و این حرفو. آقای مدیر سلام علیکم، آقای اجازه امر فرموده بودید من بیام خدمت. برگشت من گفت فلانی چی کار داری میکنی؟ گفت کاری نمیکنم، درسمو میخونم، شاگرد خوبی هم بودم تو مدرسه، کاری نمیکنم. گفت این بساط چیه درست کردی؟ گفتم کدوم بساط آقا؟ گفت این کاغذا چیه؟ دست هر بچه‌ای من میبینم میگن فلانی قسط داریم میدیم، چی کار داری میکنی؟ لاتاری درست کردی؟ گفتم نه آقا لاتاری چیه. گفت شروع کردم توضیح دادن و حالا با ترس آماده بودم هر لحظه این چوبه بیاد بالا تو سری، تو دستی، یه جایی ما بخوره. توضیح دادم و دیدم یواش یواش خوب چشاش دوتا شد و چهار تا شد و هی گوش کرد و گوش کرد. گفت بارکلا بارکلا، عجب کاری کردی، شریک نمیخوای؟ گفتم یعنی چی آقا؟ گفت منم میخوام با تو شریک شم، دو سه تا معلمای دیگرم شنیدن این کارتو خوششون اومده. گفتم آقا سرمایه چقدر میاری؟ گفت من 20 تومن میارم. 20 تومن اوورد، 10 تومن این معلم، 10 تومن این معلم، 10 تومن اون معلم، 10 تومن اون معلم، خودم هم 10-15 تومن گذاشتم. اولین صندوق قرض الحسنه با سرمایه 120 تومن در ایران شکل گرفت. ایشون گفت ما بزرگ شدیم از همون سن و سالمون، اولین صندوق رسمی رو رفتیم مجوز گرفتیم، اولین صندوق قرض الحسنه، اگه اشتباه نکنم کوثر باید باشه، جاویده اولین، آره جاویده ببخشید، جاویده کوثر بعدش درست شد، اولین صندوق قرض الحسنه رو به نام صندوق جاوید ما راه اندازی کرد. جوونا این کارو از شما میاد، ایشون از شما هم کم سن و سالتر بوده، دوره دبیرستانش این کارو کرد. گفتم تا روزی که کسی قرض الحسنه میده ثوابش تو نامه عمل ایشون. قبطه میخوردم میگفتم که این یه دونه کارتون رو شما ما بتونیم یه همچین کاری ما را بندازیم، ما کلامونو 7 طبقه آسمون میندازیم هوا. میشه برادر؟ انقدر کارها هست زمین مونده شما میتونی احیاش بکنید، کار خیر، این کارها رو بکنید. پس آقا اعتقاد به توحید شد چی؟ معرفت الله شد چی؟ تصدیق خدا، خدا رو به خدایی قبول کنی، اوامر و نواهی خدا رو قبول کنی، جفتک چارگوشم نزنی، آی این وامه رو میگیرم اینجوری میکنم، اینو برمی دارم کلا، اینو برمی دارم سر این میذارم کلا، اینو برمی دارم سر اون میذارم. برادر اگه مسلمان وار میخوای زندگی بکنی، اسلام اینو گفت، کار دیگه میخوای بکنی حسابت با خودته، اما بدون دیدم مشاور هستم، متاسفانه یا خوشبختانه زندگی ها داره میپاشه همینجوری پشت هم پشت هم پشت هم سر پول های حرامی که تو خونه و خانواده ها داره میاد. مراقبت کنید، کمتر بخورید، نمیمیرید از گرسنگی. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب پس آقا تصدیق خدا، تصدیق رسول الله، تصدیق ائمه از علی ابن ابی طالب تا امام زنده این عصر به اضافه تبری از دشمنانشون، همه اینا اسمش میشود توحید. دقت فرمودی؟ از باب اضطرار به کسی که شهادت این بگوید، جانش در امانه، خونش در امانه، ارزش در امانه، همه اینا سر جاشه ها، اما توحید کامل ندارد. توحید کامل یعنی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله. پس اگر کسی گفتش که آقا اشهد ان علیا ولی الله که تو دین نیست جز و از آن نیست، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خانساری رو، رفتن به ایشون گفتن که آقا اشهد ان علیا ولی الله جز و از آنه. ایشون فرمودن که از آن جز و اشهد ان علیا ولی الله هست، اگه اشهد ان علیا ولی الله نبود از آن نبود. دقت فرمودی؟ اینه. پس توحید کامل یعنی تصدیق خدا، تصدیق رسول الله و همه اوامر و نواهیش. نمیشه برادر بگم یکی رو میخوام یکی رو نمیخوام، یکی رو قبول دارم یکی رو قبول ندارم، این یکی رو باشه قبول میکنم گفتن حرامه، اما این یکی رو نه دلم نمیخواد قبول کنم. نمیشه، بازیگری نکنیم با خدا با رسول الله. بله 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 بله. بنا عرف الله، به واسطه وجود ما خدا شناخته شد روی زمین، اگه ما نبودیم شما توحید نمیشناختید. به واسطه وجود ما خدا شناخته شد، به واسطه وجود ما خدا ستایش شد، به واسطه وجود ما عبد الله خدا عبادت شد. اگر ما نبودیم روی زمین احدی خدا رو عبادت نمی کرد. چرا؟ چون نمیشناخت. وقتی نشناسی که چی رو عبادت کردی برادر؟ گفتم اون بت ذهنی، یه بت داریم اینجا، هندیه یه بت داره رو تاقچه، من یه بت دارم اینجا، من اینو میپرستم اونم اونو، فرق ما چیه؟ شکلش فرق میکنه. نه توحید سوای این حرف هاست. انشاءالله رزق و روزیمون بشه بتوانیم توحید رو بهش برسیم و از زبان هدایتگران الهی، حالا امشب یکیشو فعلا اولیشو گفتیم، تا انشاءالله باب باز بشه رزقمون زیاد بشه، دعا شما هم دعا بکنید که با این معرفت بمیریم. اللهم احینا حیات محمد و ذریته و امتنا مماتهم و توفنا علی ملتهم. خوش به حال اون کسی که اینجوری بمیره. خب ترجیح همینه که بریم در خونه یه سه ساله ای که چه کرده با جگر پدرش. دختران ابی عبدالله الحسین هر کدامشون ماجراهایی دارن. یکی دو نمونه رو از کتب داشتم انتخاب میکردم که براتون بگم. جناب سکینه خاتون یکی دیگر از دختران سیدالشهداست که تو همین کاروان اسرا از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، همراه برادرش علی ابن الحسین و عمه سادات زینب کبراست. ماجراهای عجیبی داره. ایشون میگن تو شام که بودیم، روز چهارمی بود که ما به شام رسیدیم، ما رو وارد کردن در مجلس یزید و اون ماجراهایی که شبهای قبل تو دهه خدمتتون گفتم. یزید ملعون دستور داده بود هر صبح و هر شام بساط مشروب پهن می کردن، دستور می داد سر پدرم ابی عبدالله رو می آوردند، شروع می کرد شطرنج بازی و قمار بازی و شراب می نوشید، به دیگران هم تعارف می کرد، تهمانده شرابش رو بر سر و صورت سیدالشهدا می پاشید. این ملعون، این جنس آدم. ایشون میگه روز چهارم بود دیگه نمیتونستم دوام بیارم. خیلی از ماها فکر میکنیم که این مجلس شراب یک مرتبه بوده. بی بی سکین خسوکین خاتون میفرماید هر روز تا مدتی که سر سید الشهدا در شام بود، یزید صبح و شام دستور میداد که این اتفاق بیفته. فرمان من نتونستم طاقت بیارم، روز چهارم بود، شب به خواب رفتم، تو خواب دیدم که 5 ناقه نورانی از عرش از آسمان دارن آرام آرام پایین میان. تو خواب متوحش بودم، از بس این صحنه ها رو هم دیده بودم، این تو این مدت اسارت تازیانه خورده بودیم، تحقیر شده بودیم، سنگ برامون زده بودن، تو خواب ترسیدم این 5 هودت چی هن؟ نکنه اینا میخوان بیان ما رو بزنن. نگاه کردم دیدم هودج ها یک به یک اومدن، 5 ناقه بودن. اولیشون دیدم که یک کسی صدا کرد سکینه نترس، این آدم ابوالبشره، داره میاد پایین به زیارت سر ابی عبدالله. من نگاه کردم آدم ابوالبشر داره میاد سر پدر من رو زیارت کنه. ناقه دوم آمد پایین، گفتم این کیه؟ گفتن این جناب نوحه، داره میاد به زمین برای زیارت سر سید الشهدا. ناقه سوم، ناقه چهارم، ناقه پنجم که اومد گفتم این کیه؟ گفتن این جدت رسول الله. تا گفتن جدت رسول الله، سکین خاتون میگه رفتم جلو خودم رو پرتاب کردم تو آغوش جدم رسول الله، شروع کردم شکایت کردن، بابا جان یا جدا میبینی با ما چه کار کردن؟ تن و بدن منو میبینی سیاه و کبود از تازیانه یزید و عمال یزید؟ شروع کردم شکوه کردن. یک مرتبه فرمودن که دخترم صبر کن، الان 2 مرتبه 5 هودج میاد پایین، شکایتت رو برو به اون هودج آخری بکن. گفتم این هودج ها دیگه کیان؟ گفتن حوا ام البشر داره میاد، حوا، جناب حوا داره میاد. جناب حوا اومد، دیدم هودج دوم اومد، این کیه؟ این مریم بنت عمران مادر عیسی مسیحه. اینا دارن میان چیکار بکنن؟ سومی کیه؟ هودج جدت خدیجه است، همسر رسول الله، داره میاد سر نوش رو زیارت بکند. منتظر بودم هودج آخری، دیدم که تمام عرش انگار با هم داره کنده میشه پایین میاد، هل هله قلقله، ملائک فوج فوج به استقبال این هودج پنجم میان. اومد پایین، گفتم این کیه؟ گفتن این مادر پهلو شکستت فاطمه زهراست، برای زیارت فرزندش حسین اومده روی زمین. رفتم جلو خودم رو پرتاب کردم در آغوش مادرم فاطمه، نتونست طاقت بیاره، مادرم افتاد پایین از هودج، از شدت غم و اندوهی که از دیدن سر فرزندش سید الشهدا دید. این یکی از خوابهاییست که جناب سکینه خاتون دیده. آدم تو فشار که باشه، تو اضطراب شدید که باشه، خوابش هم خوابیست که همش کراهت داره. شروع کردم شکایت کردن به بی بی فاطمه زهرا و منو ایشون آروم کرد، دست به سر و گوشم کشید، دخترم آرام باش آرام باش، خداوند جزای صبر شما را به شما میده. این قصه ادامه داشت. فردا صبح از خواب بیدار شدم، برای برادرم علی ابن الحسین تعریف کردم چه خوابی دیدم، برای عمه هم زینب هم تعریف کردم. این ماجرا گذشت، چند شبی چند روزی گذشت، یکی از این نگهبانان نامرد، یکی از اهل سنت نقل میکنه، میگه کنار کعبه بودم چند سال بعد از واقعی عاشورا، دیدم یک کسی ایستاده پرده خانه خدا رو گرفته. یه روایت رو چند شب قبل توی دهه خوندم براتون، این اون نیستا، یه کسی دیگه است. دیدم پرده خونه خدا رو گرفته مثل سنگ، میگه خدایا من که میدونم منو نمیبخشی، اما اومدم باز التماس کنم شاید ببخشی. راوی میگرفتم پرسیدم چرا تو مگه چیکار کردی که میگی خدا منو نمیبخشه؟ چرا مایوسی از رحمت خدا؟ یا رحمت الله الواسعه، یا ابا عبدالله، یا باب نجات الامه. گفتم چرا ناامیدی از رحمت خدا؟ گفت من جزو نگهبانانی بودم که در شام 40 نفر بودیم، سر ابی عبدالله و سر جوانان بنی هاشم رو ما باید نگهبانی میدادیم که این سرها سر نیزه ها سر کوچه های شام برقرار باشه، کسی یه وقت یکی از این سرها رو ندزده ببره. ما یه شب خوابیده بودیم، نصف شب شد، همه خواب رفتن، من بیخوابی زده بود به سرم، سرم گذاشتم روی زمین، دیدم یه صداهایی از آسمون میاد، سرم رو بالا آوردم، باز ایشونم میگه اینم میگه، دیدم یه هودجهایی داره از عرش به زمین میاد، پرسیدم اینها کیان؟ گفتن این آدم ابوالبشره، این نوح نبی الله، این ابراهیم خلیل الرحمنه. یک یک گفتن تا دیدم یک هودج نورانی تری داره میاد، گفتم این هودج کیه؟ گفتن این هودج رسول الله. رفتم جلو تو خواب، منم مسلمانم، رفتم به رسول الله عرض ادب کنم، سلام بکنم، تا سلام کردن حضرت روشونو ترش کردن، به من اشاره کردن که دورش کن. نگاه کردم ببینم این هودج ها کجا میرن، دیدن اومدن تو اون اتاقی که سر حسین ابن علی سر بریده سید الشهدا بود. نگاه کردم دیدم که دونه دونه اینها دلا میشن، تعظیم میکنن، میبوسن. اما رسول الله وقتی اومد این نیزه آویزان ایستاده، سر ابی عبدالله بالای نیزه است. رسول الله یه نگاهی کردن، اومدن دست رو دراز بکنن، سر رو بیارن پایین، سر ابی عبدالله خودش خم شد، از بالای نیزه درون دامن رسول الله افتاد. از اون شب دیگه این سر دیده نشد که نشد. اما قبل از اون شب یه دختر 3 ساله ایست در خرابه ای که یزید ابن معاویه دستور داده اینها رو تو این خرابه سکنا بدید. چرا؟ علی ابن الحسین می فرمودن این خرابه ای بود که نه جلوی سرما رو می گرفت نه جلوی گرما رو، این ما رو تو این خرابه دستور داده بود اون ملعون جا بدن، این خرابه هر آن دیوارش ممکن بود بریزه. دنبال این بود با یه تکون مختصری این دیوار رو ما خاندان اهل بیت خراب بشه، احدی از ما زنده نمونه. اما این اتفاق نیفتاده. این سر حالا چند شبه گم شده، نه هنوز به اونجا نرسیده. برادر چه اتفاقی افتاده؟ یکی از این دختر بچه ها از خواب پریده، مادر بابام حسین کو؟ عزیزم گفتیم بهت که به سفر رفته. بیبی زینب میگه به همه بچه کوچیک ها گفته بودیم پدرتون به سفر رفته، بر میگرده. مادر بابام رو میخوام. عزیزم بابا سفر بیتاقبی نکن، بیتاقتی نکن. مادر الان تو خواب بابام رو دیدم، بابام تو سفر نبود، یه صحنه عجیبی تو خواب دیدم، بابام خیلی آزرده شده بود، خیلی اذیت شده بود بدن ابی عبدالله. من پدرم رو میخوام، من پدرم رو میخوام، من پدرم رو میخوام. هرچی این بی بی ها و مخدرات اومدن این دختر بچه 3 ساله رو آرام کنن، آرام نمیگیره. صداش بلندتر شد، بی بی هام زیر گریه زدن، اون ملعون تو کاخ خودش از خواب پرید. صدای چیه؟ دختر 3 ساله حسینه. چی میخواد؟ یاد باباش افتاده، خواب باباش رو دیده، گفت سر باباش رو براش ببرید، سر رو ببینه آرام بشه. این سر رو آوردن توی یه سینی، یه روپوشی روی این سر انداختن، اومدن این دختر 3 ساله به آنه بابا گرفته. مردم کجای دنیا اگر یه دختر بچه به آنه بابا بگیره سر بریده بابا جلو دستش بگذارن؟ اومدن دیدن این دختر آرام نمیشه، بیتابی میکنه. هی زینب کبرا گفت این کارو نکنی، من دخترم رو آروم میکنم. بی حیاها توجه نکردن، این سینی رو جلوی دختر بچه گذاشتم، یه نگاهی کرد، عمه جان این چیه؟ عزیزم گم شده توی این سینیه، همچین که این رو پوش رو برداشت، سر حسین رو دید، دامن گرفت، عشق ریخت، بوسید، بابا جون کجا بودی؟ عمه به من گفت شما به سفر رفتی؟
این چه سفری است که سر بریدت رو برای من به سوغات آوردن؟ رابی میگه چند روز نگذشت انقدر این صحنه بر این دختر سه ساله باب الهوائج است. مردم صداش بزنید، فرج حجت خدا رو بگیرید. امشب انقدر سخت گذشت بر این بیبی، مثل فردا و بس فردا این دختر سه ساله جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا رب العالمین، به حق الحسین ايش بسال الحسین بدور اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. خدایا همه گذشتگان ما را، کسانی که این محبت رو در کام ما ریختند، ببخش و بیاموز. ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همشون رو سر سفره رحمت این بیبی سه ساله میهمان بگردان. طول عمر به همه خدمتگزار خاصتاً مقام عظمای ولایت و رهبری عنایت بفرما. توفیق خدمت گزاری به اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.